بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 181، صفحه 7. و اما المفرزة القدریه الذین سموا انفسهم اهل العدل و فی الخبر عن اهل البيت علیهم السلام ان المفرزه قوم ارادوا ان يصفوا الله بعدله فاخرجوه من سلطانه. گفتیم که در باب افعال انسان ها سه قول اساسی وجود دارد. یکی قول به جبر، دوم قول به تفویض و سوم قول به امر بین الامرین. قول به جبر رو با سه شاخه‌ای که داشت توضیح دادیم. حالا میخوام قول به تفویض رو توضیح بدیم. اولا قائلین به این قول رو میخوام معرفی کنیم، بعدا قولشون رو مطرح کنیم. اینها خودشون رو اهل عدل نامیدن. اینکه مرحوم قاضی سعید اینها رو در این مسئله به این نام می نامه، معلوم میشه که این اسم مناسب همین بابه. یعنی اشاعره اهل عدل نیستن در این باب و ما اهل عدل هستیم. معناش اینه که ما به خدا ظلم و نسبت نمیگیم. اشاره به خدا ظلم و نسبت میدن. ما اهل عدلیم، یعنی خدا رو عادل میدونیم. این ظلمایی که بشر میکنه میگیم مال خود بشره، اینو به خدا نسبت نمیگیم. پس اهل عدل که مناسب این باب جبر و تفویض اینطوری معلوم میشه که ما در نسبت دادن به خدا عدل نسبت میدیم نه ظلم، برخلاف اشاعره که همه چی رو به خدا نسبت میدن. در لابلای همه چی ظلمم هست، پس ظلمم به خدا نسبت میدن. بنابراین اونا اهل عدل نیستن، اهل ظلمن. یعنی اهل نسبت دادن ظلم به خدا هستن و ما اهل نسبت دادن عدل به خدا هستیم. میگه مطلب که نامی که خودشون بر خودشون گذاشتن و مناسب این باب دیدند. در روایت معتزله یا همین مفوضه اینطور تفسیر شدن، اینطور معرفی شدن که خواستشون این بوده که خدا را به عدل توصیف کنن و به همین جهت هم خودشون اهل عدل نامیدند. خواستن خدا را به عدل توصیف کنن ولی ملک خداوند رو محدود کردند. آمدن که عدل رو درست کنن و ظلم رو از خدا نفی کنن، به جای این سلطنت خدا رو نفی کردن. یعنی بیان کردن که سلطنت خدا محدود است و در محدوده کار بشر نمیاد. ما معتقدیم که در محدوده کار بشر خداوند قدرت داره، اراده داره، سلطنت داره ولو دخالت نکنه، ولی اینا رو داره. اونا معتقدن که نه، سلطنت خدا اینجا اصلا نیست، نه اعمال نمی کنه، نداره. خب این محدود کردن سلطنت خداست. پس آمدن عدالت رو به خدا نسبت بدن، سلطنت رو ازش گرفتن. خب این معرفی این گروه بود. یکی معرفی به ادعایی که خودشون داشتن، دیگری معرفی به توصیفی که امام کرده بود. حالا البته از میکنم اینا تأثیر کردن سلطنت خدا. اون تأثیری که ما میگیم یه معنی دیگه داره، ولی خب تأثیر اینجا میکنید شما استفاده
کنید.
اینا هم تأثیر سلطنت کردن. اصطلاحا میشه بهشون گفت معطله، ولی معطله در اصطلاح یه معنی دیگری داره. در اینجا شما میتونید درشون جعل معطله کنید، یعنی یه صورتون بذارید. بعدم توضیح بدیم که منظورون اینه که خدا رو، سلطنت خدا رو در این قسمت تعطیل کرده. اشکالی نداره، اسکوزاری هیچ اشکالی نداره، مناسبت هم داره. منطقه عرض میکنم اصطلاحا در این بخش و اینا معطله نمیگه.
اونجا اشاره که قائل به تشریف شیعه را مثلا متهم میکنن به تعطیل، وجود از مسیر تشریف خدا را شیعه را متهم میکنن که شیعه هم معطله هست.
البته هر که مبنای خودش رو حق بدونه میتونه بقیه رو متهم کنه. اما این بحث که قول مفبرزه چیست؟ مفبرزه قائلن که عبد در فعل خودش مستقله، مستقل به این معنا که خداوند هیچ دخالتی ندارد. شیعه معتقد است که عبد رو خدا اجازه داده که عمل رو به خاص خودش انجام بده، ولی در کار او گاهی دخالت می کند. یعنی اگر عبدی بخواهد کار خیر انجام دهد، خدا دخالت نمی کنه و راه رو بر اون نمی بنده. اما اگر خواست کار شر انجام دهد، گاهی تفضلا دخالت می کنه و راه رو برش می بنده. و بسیار دیده شده که شخصی به سمت گناهی میره و موفق نمیشه، خیلی هم تلاش می کنه اما نتیجه نمی گیره. علتش همینه که راه رو خدا بسته. اینطور نیست که همه رو به اختیار عبد واگذار کرده باشه، بلکه خودش هنوز مداخله میکنه. نمیتواند مداخله کند، بلکه مداخله هم میکند. این نظر شیعیانه. ولی مفوض قائلان که خداوند دخالت نمیکند در کار عبد. وقت این بحث میشه که میتواند دخالت کند یا نمیتواند، این مهمه. ولی این که مفوض قائلان به عدم دخالت خدا حرفی درش نیست. ما در بعضی قسمت ها میگیم خدا دخالت نمی کنه. ما وقتی که ما میخوام کار خیر انجام بدیم، خدا ایش وقت به هم نمیزنه کارو. اون که میخوام کار شر انجام بدیم، گاهی تفضلا جلومونه میکنه، ولی در کار خیر اصلا مداخله نمی کنه. مداخله بر علیه ما نمی کنه، شاید کمکمونم بکنه. مداخله به صورت کمک ممکنه، ولی مداخله به صورتی که راه خیر رو بر ما ببنده نیست. پس ما هم قائلیم در بعضی جا خدا مداخله نمی کنه، اما حرف اینه که می تواند مداخله کند و نمی کند، اصلا نمی تواند. از حرف مفبرزه که بعدا کلامشون رو بیشتر توضیح می دیم، انشاءالله برمیاد که خدا نمی تونه دخالت کنه. و این کلام هم دارن، می دونید که مفبرزه قائل به لطف هست، قاعده لطف رو قبول دارن. لطف رو اینطور معنا میکنه که المغرب الى الطاعه و المبعد عن المعصیه من دون ان یصل الى حد الالجاء. این لطف که چیزی که کاری که خدا انجام دهد که بنده رو نزدیک کند الى الطاعه و دور کند از معصیت ولی در حد الجا و اصرار نباشد، یعنی عبد رو مستر نکند به کار یا مستر نکند به ترک. این رو بهش میگن لطف و لطف واجب میدونن بر خدا. در بحث ما میگن اگر خدا میتوانست مداخله کند و عبد رو به سمت کار خیر سوق دهد، این یه نوع لطف بود و لطف بر خدا واجب بود و خدا واجب رو ترک نمی کند، پس حتما می کرد، در حالی که نمی کنه پس معلوم میشه نمی تونه. نه نمی کنه، نمی تونه، چون اگر می تونست و برای عبد زمینه فراهم بود، لطف ایجاب می کرد که این کار انجام بشه و خدا مداخله کنه و برای عبد لطف رو انجام بده، یعنی مقرب الطاعه و مبعد عن معصیت رو بیاره. در حالی که میبینیم در جایی که شخص معصیت میکنه یا مثلا کافر میشه، میبینیم این لطف نمیاد، معلوم میشه نمیشه بیاد. پس توجه میکنیم مشکل معتزله این نیست که بگن خدا مداخله نمی کنن، مداخله نشدن رو در بعضی قسمت ما هم میگیم. مشکل اینه که اینا سلطنت خدا رو محدود میکنه، میگن اینجا اصلا خدا سلطنت نداره، نه مشیت نداره، سلطنت نداره. این مشکل مفرج است. نه اون دخالتی که من عرض میکنم با مثال تبیینش کردم قبلا، گفتم بچه نوپایی که داره راه میره، داره وقتی میخواد بیفته زمین، ما دخالت نمی کنیم، میذاریم بیفته. این میشه عدم دخالت. ولی در مورد خداوند، خداوند قدرت به ما داده، این خودش یه نوع دخالته، مثلا به ما وجود داده، بعدم اراده های ما رو طبق بنابر قول فلاسفه طبق اون عوامل بیرونی داره تنظیم میکنه، همین دخالته. اینا رو من عرض میکنه، نه اینا رو عرض نمیکنه. ببینید همونی که با مثال دارم تبیین میکنم، خب با مثال داریم مطلب رو تبیین میکنیم. مطلب من که نمیتونم بگم کجا خدا دخالت میکنه کجا نمیکنه، باید با مثال بیان کنه.
نه چیزی تبیین میشه، مثلا متصدی خدا دخالت نمیکنه ما،
اینا که عرض میکنم، اینا که نه خود دخالت داره، اصلا ما هیچ کاری در وجودمون، در قدرتمون، در ارادمون، در همین بیکاره هستیم. وقتی من میخوام ارادم رو تعلق بدم که تعلق هم میدهم، خدا به من اجازه داده که تعلق بدم.
خداوند
اگر غیر از کانال ما تو فعل ما تأثیر گذاشته خالده، اما اگر از کانال خود ما انجام گرفته همون نهده با گذاری یکی از دقیق دیه حکمت الهی هم نیست، چون برای ما معلوم خداوند هستیم. این هم جور باز بیرون،
ولی این که خداوند
فعل رو
بر
من
تحمیل کنه، نه از طریق خود من ایجاد کنه، اون که مثلا جبهی، اینی که از سنت عمد شر با این که من دارم اراده میکنم، خدا از واقعی لطف کار میکنه که شر رو من انجام ندم، مثلا یک نفری وارد بشه، یه مشکلی وارد بشه که من این کار رو انجام ندم،
یعنی که خدا انجام میده. این که خیلی از اوقات
این منظور از لغت دخالت میشه از غیر کانال خود فرد، اگر خداوند روی فکر تأثیر گذاشت،
یعنی مثلا کسی میخواد گناه بکنه، میبینه اینکه خلوت مثلا خجالت هم نیم که یه نفر وارد میشه، یه نفر وارد میشه و بالاخره یک بری خدا فرستادش اینجا، و این لطف نیست و دخالت. تا اینجا شروع که جلوی منو نگرفته، یه مشکل دیگه در عرض کار من به وجود آورده که خود من قصد. این دخالت درسته، اشکالی نداره، ولی این که بیاد اراده منو ببنده و نذاره من این کارو بکنم، حتی در مسیحیت اینم شاید در بعضی جاها اتفاق بیفته که اراده من منعطف میشه، تصمیم میگیرم نکنم. اما این که نه، اراده رو جبران جلوشو بگیره، من هر چی تلاش میکنم، ارادم میکنم، اراده به ثمر نمیرسه، این کارو نمیکنه خدا، اراده رو من داره که به ثمر برسه. یعنی از طریق خود من، همونطور که شما فرمایید، کارو نمیبنده، یا یه عواملی میاره که خود من منصرف بشم، یا یه نفر وارد میشه که اصلا کاری به من نداره، بعد بازم من منصرف میشم. اما این که اراده رو از من بگیره و خود منو بی اراده به سمت کار دیگه سوق بده یا به سمت ترک سوق بده، این کارو نمیکنه. همین که میفرمایید یه عواملی درست میکنه که اراده من اعمال نشه. اما در اون سوالی که شما کردید که مگر میشود خدا مداخله نکند، وقتی خودش خواسته که من با ارادم کار کنم، در اون تعلق اراده دخالت نمی کنه. نه روشن نیست، یعنی نمی بینی. همینی که الان توضیح دادیم که نه اراده را از من میگیره و نه مانع تعلق اراده من میشه، بلکه اگر بخواد دخالت کنه از طریق دیگه همون که اشاره شد دخالت میکنه. اما از این طریق دخالت نمیکنه که اراده را از من بگیره، یعنی قدرت اراده نداشته باشه.
اراده اونم مخالفه ایشون باشه، فرضاً چه خبره؟ مخالفه اونم باشه.
جبر یعنی در تعلق اراده جبر، یعنی من خودم ارادم و تعلق نمیدم به چیزی، خدا این قدرت رو به من نداده.
اینا به زبان معنی
اوجی فرده، به زبان خیلی، اصلا
از
من خودم
که تعلق
ندارم، از کجا میگید وقتی من دارم اراده میکنم خدا داره اراده میکنه؟ نه، خدا اراده کرده که جلوی اراده من نگیره، فقط همین. اما اراده کرده که این کار رو من انجام بدم. از کجا میگی؟ خودش میگه من دخالت نمی کنه. این
کل سلسله
اراده خدا بوده. بله، این درسته.
همه
از این
دامانچه اراده من شد بوده، من هر دوشون
بوده. بله، این قبلا بحث شد در نظام علی. در نظام علی همون اراده منم که داره به یه چیز تعلق میگیره، یه عواملی داره، یا عوامل بیرونی یا درونی یا هر دو با هم، که همین عوامل درونی که تربیت ماست، اینا داره دخالت میکنه، ما اینا رو منکر نیستیم. ولی اون وقتی که شخصی که تمام شقاوت ها رو داره، یه دفعه اراده میکنه که کار خیلی انجام بده، باطنش درش تأثیر نمیکنه، عوامل بیرونی تأثیر نمیکنه، اینو ما میتونیم بگیم خدا این اراده رو بهش داده یا خودش اراده کرده. نمیتونیم ثابت کنیم خدا بهش داده، حتما تحمیلش کرده. تشمیلن بله، تحمیلن چی؟
یعنی خدا
بحث تشکیل بده، یعنی به داده خداوند هم بکرده،
تو هم ایزده که یه همون معاقبت من مخالفت کنه، اونم فقط معاقبت مخالفت با اونه برده، ولی چون تشریعه، چون تو بحث تشریعه که برده 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 بر
ببینید من بارها عرض کردم این مطلب رو، حالا خود من جایی ندیدمش، شاید هم حرف باطلی باشه، کسی دیگه نگفته باشه، شاید درست نباشه، ولی من بارها عرض کردم که در اونجا که ما تکلیف داریم، در اونجا که کار ما پسرش عقاب و ثوابه یا مدح و مذمت، اونجاها ما باید بشینیم مسئله جبر حل کنیم. در بقیه جاها هیچ لزومی نداره ما مسئله جبر حل کنیم، بالاخره ملک خدا سر تصرف میکنه. اونجا که من دارم نفس میکشم، این تکوینه، در اختیار خداست. این کارهای معمولی که ما داریم انجام میدیم، اونهایی که پشتش تکلیف هست، در اونجا خداوند دخالت نمی کنه. اینجا باید جبر حل کنه. توفیرونش همه از خداست، قبوله. اراده تشریعی، اراده تشریعی خدا؟ بله، بله، برای ما فرق نمی کنه. برای ما ارادمون تو همه جا به کار میندازیم، یه جایی نمیتونیم، یه جایی میتونیم. اون مثلا در موت حیات، موت حیات دست ما نیست. همین که خود روایت هم گفته، شش تا رو گفته دست ما نیست. موت حیات و عزت، ذلت، فقر و غنا، این شش تا دست ما نیست. حالا فقر و غنا رو ما یه خود توش شبهه داریم، میگیم نکنه تلاش خودمون، مثل قارون که گفت با علم خودم اینا رو کسب کردم، ممکنه بگیم تلاش خودمونه، ولی خب روایت صریحا میگیم تلاش ما نیست، این دستور خداست، املای خداست. یه جاهایی که عرض میکنم ما تکلیف داریم، مثلا فرض کنید دو نفر با هم رفیق میشن، یه زن و مردی با هم ازدواج میکنه، میگه رفتیم نشستیم صحبت کردیم انتخاب کردیم گفتیم شنیدیم امثال زالی، همه رو مستعد میکنه به خودش، ولی به نظر میرسی که اینجا دخالت، در اینجا قدرت اب دخالت نداشته، میره مثلا چند جای رو نگاه میکنه، شاید خیلی امتیازان وجود داشته باشه تمایل نداره، یه جا میره تمایل بدم. و چه بسیار کسانی دیدیم که برای همسرشون شرایط گذاشتن، مثلا 5-6 تا شرط گذاشتن که این باید همسر ما اینطوری باشه، وقتی همسر میگیری یه دونه از این شرط رو نداره، راضی هم هست. خب اینا چیه؟ اینا معلومه که دخالت، اون نمیتونه دخالت کنه. این تو جایی که تکلیف نیست، ما اجباری نداریم که حتما یه جوری تفویض و قدرت و امثال زالک بر خودمون ثابت کنیم که بعضی میکنن. اونجا که تکلیفه که بالاخره سبب خواب مذهب زمه، اونجا باید ما حل کنیم. مثلا اصل اختیار رو نمی کنم، این که رفت این انتخاب کرد، این که رفت این زن رو انتخاب کرد یا این مرد انتخاب کرد، آیا این دیگه بعدا مجازات میشه که چرا این انتخاب کردی؟ بهش گفته نمیشه این کارو. بله بعد از این که انتخاب کرد، اگه بخواد ظلم کنه یا بخواد یه مثلا انحرافاتی داشته باشه، بعد بهش شب چیز میشه، مجازات میشه، ولی در اصل انتخاب مجازاتش نمی کنه. یا این که چرا از این پدر یا از این مادر دنیا آمدی، این اصلا مورد بحث نیست. این جوجه ها باید جب باشه. یعنی من عرض میکنم دارم این حرفو میزنم، دلیل بر مطلب ندارم، ولی نمیتونم تصور کنم که این جهات جبر مشکلی داشته باشه. جبر رو فقط باید توی افعالی که پسترش، افعالی که تکلیف هست پسترش هم عقاب و ثواب یا مترزم، اونجا باید حل کنم، در غیر اونجا نیست. وقت این بحث تشریعی که رو میفرمد درست میشه، یعنی در اونجایی که شریعت به من دستور میده، چه دستور اثباتی چه دستور نفی، اونجاها من باید بگم جبر نداره. وقتی چی داری میگیم جبر نداری؟ این که میگیم جبر نداریم، نه معنیش این است که قدرت رو خودمون آوردیم، اراده رو خودمون آوردیم، نه، اینا خدا به ما داده. حتی این که عواملی در اراده ما اثر گذاشته، عوامل بیرونی درونی، اینا همه رو تاثیر و تأثیر هم خدا آفریده، که این عامل بتونه اثر کند. اون عامل چه داخلی چه خارجی نتونه اثر کنه، این بتونه اثر کنه. اینا هم اثراشون خدا آفریده، ولی به من اجازه داده که بعد از تأثیر بتونم هنوز مقاومت کنم. این اجازه رو به من داده. خود مقاومتم صفتیست که به من داده، خودش باز خلق کرده، ولی اجازه داده که من این مقاومتی که در درونم هست در فلان جا به اختیار خودم به کار ببرم، نه که نتونسته کاری بکنه. همونجا هم میتونه جلوی منو ببنده، ولی نمیکنه، وارد نمیشه، نه که نمیتونه. ما مثل مفرد ضعف نمیزنیم که سلطنت خدا رو محدود کنیم، ما سلطنت رو همه جا اجرا میکنیم. منتها میگیم بعضی اوقات این سلطنت خدا اجراش نمیکنه، به خاطر این که میخواد بنده امتحان بشه، بنده به کمال برسه. خودش میگه اگه میخواستم همه جهان رو مؤمن میآفریدم، ولی نخواستم اینجور. یعنی میگه من میخواستم بکنم میکردم، پس معلوم میشه نکرده. معلوم میشه نکرده. اگه کسانی کافرن خدا مؤمنشون نکرده، حالا چی شده که کافرن؟ باید بشینی بس کنه. اگر خدا عوامل فرستاده بود دیگه نمیگم من نکردم.
هم
یه مشکلی است در تفسیر جمع در تفسیر امر بین الامرین که خیلی ها به این مشکل مبتلا شدن، از جمله حرف خود من، که میگن نه جبر نه تفویض، ولی وقتی وارد میشن بعضی از افعال رو جبری میکنن، بعضی ها تفویضی میکنن و هم جبر میشن هم تفویض. مثلا الله سبحانه و تعالی
که همین کار خاص رو اگر نسبت فاعلش نگاه کنی میشه اختیار، نسبت خداوند نگاه کنی میشه جبر. یعنی ملاحظه در مقام اینه که این گونه توجیه کنی که همون کار خاص هم جد، یعنی بین وسیلی به نسبت به فاعل خدا داره کدوم نسبت بدی، وگرنه با بیانشان در حقیقت شما که باید این گونه باید معنی باشی که در حقیقت کارها دو گونه است.
بعضی‌هاش جبری می‌کنن، بعضی‌هاش امر بین الامرین رو اینطور تفسیر کردن، با اینکه آیه با اینکه اول روایت اینطوره که لا جبر ولا تفویض، نه جبر است نه تفویض، بل امر بین الامرین، یعنی در امر بین الامرین ما نه جبر را بدیم نه تفویض را بدیم. اما نوعا تفسیری که ماها می‌کنیم، حالا شاید به خاطر جهلمونه، تفسیری که ما می‌کنیم هم جبر درست می‌کنیم هم تفویض، جبر در بعضی امور تفویض در بعضی. من اگه دقت بکنید تفویض ما نمیخوام ما فقط بذاره اصلا، ما تفویض در هیچ چه جاری نمیخوام. تفویض معناش خاص داره، معنی که خدا دخالت نمی کند و نمیتواند شما هیچ چه نمیشید. پس در هیچ مسئله در هیچ فعلی ما تفویض قائل نیست. اما مسئله جمع تفویض روشنی ما قائل نیست، چون تفویض متقبم است به نفی سلطنت، نفی سلطنت خدا، و ما هیچ نفی سلطنت خدا نمی کنیم. پس هیچ قابل تفویض نیست. این روشنه که ما قابل تفویض نیستیم. مسئله جبر رو باید حل کنیم. ما در بعضی ها قابل جبر هستیم، اونجا که فعل ما نیست، مثل موتعیات فعل ما نیست، اینجا که مسلم جبره، کسی نمیتونه شک کنه. اونجا که انتخاب منه، مثل همین ازدواجی که میسازنه، اینجا باید بیم ببینیم میتونیم جبر رو حل کنیم یا نه. ولی اونجا که فعل من نیست که شکی نیست، اونجا اصلا بحث نیست که جبر. در مسئله فقر و غنا، حالا ازدواج خیلی روشن نیست، فقر و غنا رو ملاحظه کنید. طرف صبح بلند میشه تا شب تلاش میکنه، هیچی دستش نمیاد. اون یکی دیگه همین تلاش رو میکنه، درآمد سنگین داره. این که من دارم عرض میکنم نمونه دارم، دو نفر کنار هم مغازه چسبیده به هم، مغازه باز میکنن، هر دو یک جنس میارن، یکی صبح تا شب هیچ فروش نداره، یکی چنان میشه که تو بازار تهران معروف میشه. اون دستگاهشو جمع میکنه و یکی ادامه میره تا همین الان هنوز هم برش میگم که خود یکی اون طرفی که شکست خورده بود خودش باید میکرد. خب ببینید هر دو دارن تلاش میکنن به نتیجه نمیرسه، یکی به نتیجه نیست یکی نمیرسه. تلاش اختیاریه. نه من فقر و غنا رو دارم عرض میکنم. بله فقر و غنا دارم عرض میکنم. خب حالا بگیم که این آدم که غنی شده، این آدم که فقیر شده، اون چجوری فقیر شده، این چجوری غنی شده، به کجا نسبتش بدیم؟ تلاششون نسبت بدیم هر دو یکسانه، شغلشون نسبت بدیم هر دو یکسانه، مکان شغلشون هر دو یکسانه، به کجا نسبت بدیم؟ جز به خواست خدا به چیزی نمیشه نسبت بدیم.
اینجا
خب چی شده که مشتری اختیار این طرف
اینطور؟ اون هم در حالی یه وقت تو اراده اون هاست، یعنی اگر بخواهم که تو اون مشتری که اومده اون با اراده اختیاری خودش وارد شده.
آخه اینم خیلی عجیبه که همه مشتری هم میان طرف این طرف اون نمیان.
اگر اینم مشتری مجبور میشه که اومده،
نه مشتری که اختیار انتخاب داشته، انتخاب کرده که این از این مغازه بخره، اینا درسته، ولی باز هم نگاه بکنیم میبینیم که اینجا یه مسئله گمشده‌ای هست که با تصمیمای ما نیست. همین دیگه با این که پیدا ما
نیست،
بله این درست. من مثال به اونها نمیخوام بزنم، مثال به فقر و غنا میخوام بزنم. من به اونا کار ندارم، اونا درسته. به قول شما مشتری میاد با اراده خودش، فروشنده از صبح تا شب در مغازه رو باز میکنه با اختیار خودش، همه این کار رو قبول داریم. آخرا نتیجه گرفته میشه نتیجه فقر و غناست، این در اختیار ما نیست. با اینکه ظاهرش طلب شما بوده، بازم در اختیار من نبوده. پس میخوام عرض کنم یه جایی جب میاد، با اینکه به ظاهر فعل منه، به ظاهر فعل منه، بازم جب میاد. نمیشه جب رو در شبه است. چون بخوام جب رو ببندیم تطلیل کردن سلطنت خدا هست. در کجا اراده مال خود ما نیست، درست، ولی تعلقش هم در اختیار ما نیست. خدا اجازه نداده، نمیتونیم بگیم در اختیار ما نیست. ما بلوجدان داریم میاریم که در اختیار خودمونه. اگر کسی میگه نه در اختیار خداست، خدا میفرسته این برمی پرسون، باید دلیل بیاریم. اونی که وجدانیه منی که لازم نیست دلیل بیارم، دارم میابم که خدا در اختیار خود من گذاشته و اینم که میتونه تصرف کنه قبول دارم، ولی اینجا تصرف نکرده. شما که میگید تصرف کرده دلیل بیارید، اون طرف دلیل میخواد بیاره، این طرف مؤسسه که دلیل میخواد. ما میگیم خدا میتواند دخالت کند، ولی به وجدان دخالت نکرد، من رفتم جلو انجام شد. شما میگید دخالت کرده، منو هل داده، این باید دارید که اون منو هل داده، من خودم هیچ کار نکردم، من دارم میابم که دارم کار میکنم. شما میگید نه تو هیچ کار نکردی، خدا تو رو هل داده، باید دلیل بیارید. اونی که من میابم که دلیل میخواد، اونی که شما ادعا میکنه که خلاف یافت منه دلیل میخواد. اما این که حالا کجاها خدا منو هل میده، کجاها من خودم میرم، خیلی جا فکر میکنم خودم میرم. من میخوام عرض کنم اون جایی که من فکر میکنم خودم میرم و تکلیف نیست، ثواب عقاب نیست، اونجا رو شاید نه با دلیل ها، همینطوری من دارم عرض میکنم، اونجا رو شاید بگیم دخالت خداست و من خیال میکنم، شاید بتونم بگیم. اینه از یادم از اولم که وارد بحثی شدم چون بر این گفته من دلیل ندارم، ولی اینطوری به نظر میرسه.
شاید
اسباب
اختیاری دیگری اونجا بوده باشه که
سنگینه و مسئله جبر و اختیار تا اون بیخ بیخ حل نمیشه. ما تا یه ذره جلو میریم به همون هم دلیم خوش، تا اون آخرش حل نمیشه. من بارها عرض کردم سر به سر این مسئله نباید گذاشت. همین تشریعاتی که شما میگید چی شده که این آدم به سمت کفر هست؟ این هم باید بیشنی حساب کنید.
و
همین
که کفر خواسته خدا نیست و خلاف خواسته تشریعی خدا نشون بده که باید این آمد دیگری یه نقدار تحصیل داشتن هم به این ندا
باشید. خب بله، پس شما به دلایل نقلی دارید اعتماد میکنید، به دلایل نقلی دارید اعتماد میکنید. خب این درسته، میگید که خداوند از دلیل طریقی میدانیم که خداوند طالب کفر نیست، بنابراین کفر این آدم رو خدا نخواسته. این البته اصلش خودش مورد نزاعه. اشعری میگه چرا خواسته؟ خدا کفر اینو خواسته. تشریعاً خواسته. تشریعاً نخواسته.
یعنی
تشریعاً خواسته دیگه کار تمومه. اگه تشریعاً خدا کفر میخواسته باشه دیگه چی میشه؟ غیر ممکنه این کافر نشه. نجیب تشمینن خدا خواسته کفر میده.
نه خواسته خداش تخیار داده، فرگرد داده که این کار احجام داده مخالفت کنه.
نه تشمینن
خدا خواسته،
اگه نمیخواد داده میده این درست کفر برده. نه خدا راضی هست، یعنی مخالفت نمی کنه. یه حرفه این که خدا خواسته نی تحمیل کرده، یه حرفه دیگه هست. تکمین تأثیر گذاره. خدا یه نفر کافر آفریده، اینطور میشه دیگه؟ تشمیه خاصه یعنی کافر آفریده، بعدم بهش دستور داده که مسلمون بشه.
خدا اصل فعل رو خواسته،
این نه عنوان کفر
رو عنوان کفر رو نخواسته. خواسته
که این مثلا نفر معتقد باشه،
ولی عنوان کفر رو نخواسته.
یعنی چی؟ یعنی چه ببینید؟ هم ظاهره به اینی که خدا رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه. خدا چه کدومش خواسته؟ خدا کدومش خواسته؟ عنوان ندید کدومش خواسته؟ خدا کدومی که از این دوتا خواسته؟ امر بشر ظاهره به اینی که به خدا ایمان داشته باشه و نداشته باشه. خدا کدومش خواسته؟ تشمینه از چی دوری فهم بودیم بینید تشمینه تشمینه؟
یعنی همین که طلب پیش در مورد کاری دیگه خدا خواسته تشریعه که برانجام بشه. اما تشریعا
خدا خواسته
که این
نمازه
رو
بزنه، ولی خدا خواسته تشریعه خودش رو تشکوش کرده. ولی تشمینش که مؤثر است فعالیت میکنه. هر تشمین فعالیت بکنه دیگه برای هر چی باقی میذاره. جام
مشکل رو برای شما که برای خدا وقت بینه تشمین تشریعه
از ما از خدا برداشته میشه. بله ظاهرم از می کنم انتظار نداشته باشیم که مطلب تا آخرش حل بشه. همین هم دوسته که حل میشه کافیه برای ما، چون به نظر میرسه که علم این مسئله رو به ما ندادن. با احتیاط باید بحث کنیم، همونجور که خودشون گفتن، تا جایی که میتونیم تلاش کنیم که حل کنیم مشکل. ولی بعد از اونش که از عهده ما بیرونه، از قدرت ما بیرونه. خب دیگه نمیرسیم متن رو تصویر کنیم. باید داشت
این شده برای جلسه آینده.